ساعت 15 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. یک نماینده مجلس شورای اسلامی از آمادگی ایران برای سرکوب جیش العدل خبر داد. جستجوها برای یافتن لاشه هواپیمای ناپدید شده مالزی به حالت تعلیق درآمد. و محمد ابراهیم باستانی پاریزی مورخ درگذشت. خوش آمدید به این بخش خبری. اسماعیل کوسری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی میگوید در صورتی که دولت مرکزی پاکستان توان پیگیری وضعیت مرزبانان ایرانی را نداشته باشد، ایران آمادگی سرکوب گروهک جیش العدل را دارد. آقای کوسری در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به سفر پیش روی رئیس جمهوری ایران به افغانستان برای شرکت در جشن بزرگداشت نوروز خواستار پیگیری وضعیت مرزبانان ایرانی در جلسه مشترک با رهبران پاکستان و افغانستان شد. این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین عربستان سعودی را به حمایت از گروه جیش العدل متهم کرد و گفت دولت پاکستان باید این گروهک‌ها را پاکسازی کند تا اینکه ارتباط ایران با پاکستان همچنان برقرار باشد. روز دوشنبه استاندار سیستان و بلوچستان خبر قتل یکی از 5 مرزبان ایرانی را که از 3 بهمن به گروگان گرفته شده‌اند تایید کرد. با این حال وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که هنوز در این باره به یقین نرسیده و خواستار موضع‌گیری رسمی دولت پاکستان شده است. روز سه‌شنبه خبرگزاری‌ها از تعلیق جستجوها برای یافتن لاشه هواپیمای مفقود شده خطوط هوایی مالزی خبر دادند. آنها دلیل معلق شدن عملیات تجسس را بدی آب و هوا و طوفانی بودن دریا اعلام کردند. روز دوشنبه نجیب رزاق نخست وزیر مالزی در نشستی خبری گفت که شواهد تازه نشان می‌دهد که هواپیمای گم شده خطوط هوایی این کشور در جنوب اقیانوس هند و در غرب شهر ساحلی پرت استرالیا سقوط کرده و تمام مسافرانش کشته شدند. سران گروه 7 کشور صنعتی جهان روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای در حاشیه اجلاس امنیت هسته‌ای در لاهه اقدام روسیه در الحاق کریمه به خاک این کشور را خلاف قوانین بین‌المللی دانسته و محکوم کردند. کشورهای گروه جی 7 همچنین اعلام کردند که همکاری‌های خود با روسیه را در گروه جی 8 بزرگترین کشورهای صنعتی جهان به حالت تعلیق در می‌آورند. به این منظور رهبران گروه جی 7 از لغو برگزاری نشست بعدی این گروه در بندر سوچی در روسیه خبر دادند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز در واکنش به این اقدام گروه جی 7 ضمن رد کردن تحریم جی 8 از آن با عنوان یک باشگاه غیر رسمی نام برده و گفته است که هیچ کس نمیتواند دیگری را از این گروه بیرون بیاندازد. محمد ابراهیم باستانی پاریزی، مورخ و نویسنده سرشناس، بامداد امروز سه‌شنبه در 89 سالگی درگذشت. به گزارش رسانه‌های ایران، آقای باستانی از یک ماه پیش به دلیل بیماری کبد در بیمارستان مهر تهران بستری شده بود. محمد ابراهیم باستانی پاریزی متولد کرمان و دانش آموخته تاریخ از دانشگاه تهران بود و تا سال 1387 در همین دانشگاه به تدریس می پرداخت. بنابر گزارش های اولیه، مراسم تشییع پیکره این نویسنده قرار است صبح روز پنج شنبه از مقابل دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار شود. این خبر ما رو میرسونه به پایان بخش خبری این بخش. دعوت میکنم در ادامه همراه ما باشید. شنوندگی برنامه هفتگی کارنامه خواهید بود. بخش بعدی خبرها 15:30 در ایران.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، سال نو بر شما شنوندگان عزیز کارنامه مبارک باد. بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در این هفته به بررسی مهمترین تحولات سال گذشته در مورد کارگران خواهم پرداخت. پیش از آن نوبت اخبار است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به تعیین حداقل دستمزد ماهانه 609 هزار تومانی برای کارگران در سال جاری اعتراض کرد. این تشکل کارگری تصمیم شورای عالی کار در مورد تعیین دستمزد را زدن چوب حراج بر نیروی کار در ایران توصیف کرد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با اشاره به اینکه افزایش دستمزد کارگران برای سال 93 بین 10% تا 15% زیر خط تورم است، اعلام کرد که بر پایه هر گونه اعتراض جمعی در اعتراض به حداقل دستمزد را حق مسلم کارگران می‌داند. علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در اطلاعیه تعیین 609 هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران را به معنای کمرنگ‌تر شدن سفره خالی آنان دانست. آقای نجاتی با اشاره به فاصله بسیار نرخ تورم با حداقل دستمزد کارگران خواستار افزایش دستمزد بر اساس هزینه‌های یک زندگی انسانی شد. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری ضمن انتقاد از تصمیم شورای عالی کار در مورد تعیین حداقل دستمزد 609 هزار تومانی نوشت، معنای تعیین چنین دستمزدی برای کارگران آن است که آنها و خانواده‌هایشان ناچارند که هزینه‌های زندگی را کاهش دهند و به ریاضت‌کشی اقتصادی روی بیاورند. این تشکل کارگری شورای عالی کاران نهادی دانست که با تعیین دستمزد برای سال 93 نشان داد حامی و پشتیبان منافع سرمایه‌داران دولتی و خصوصی است و نمایندگان واقعی کارگران در آنجا حضور ندارند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
سال 1392 را می توان سالی پر افتخیز برای کارگران ایران دانست. مروری بر گزارش خبرگزاری ها و سایت های کارگری نشان می دهد که یکی از مهمترین مسائل و یا مشکلات کارگران در سال گذشته مربوط به حوزه دستمزد بوده است. هم دستمزد های پرداخت نشده و هم حداقل دستمزد ماهانه کارگران. گزارش های بسیاری در خبرگزاری های مختلف از جمله ایلنا، فارس و ایرنا در این مورد انتشار یافت که کارگران با دست زدن به اعتصاب و یا تجمع در مقابل ساختمان های حکومتی به پرداخت نشدن یک تا دو ماه و حتی تا دو سال حقوق خود معترض بودند. یکی از آخرین نمونه های این اعتراض ها تجمع ده ها تن از کارگران فولاد زاگرس شهر قروه در مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تهران در روزهای پایانی سال گذشته بود. گزارش حاکی از آن است که برخی از این اعتراض‌ها موفقیت‌آمیز بوده و بخشی از طلب کارگران پرداخت شده است. از جمله کارگران فولاد زاگرس که قرار شد 4 ماه حقوقشان پرداخت شود. اما در موضوع حداقل دستمزد ماهانه کارگران که شورای عالی کار در سال گذشته حدود 487 هزار تومان تصویب کرده بود، بسیاری از تشکل‌های کارگری بارها و بارها به آن اعتراض کردند. حتی شماری از این تشکل‌ها به دیوان عدالت اداری شکایت کردند که تا پایان سال بی‌نتیجه باقی ماند. اما دلیل این اعتراض چه بود؟ حداقل دستمزد ماهانه 487 هزار تومانی در حالی به بخشی از کارگران پرداخت می‌شد که به گفته مرکز آمار ایران هزینه یک خانوار حدود 1,400,000 تومان و به گفته کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار هزینه یک خانوار 4 نفره حدود 1,700,000 تومان بود. در این شرایط تعدادی از تشکل‌های کارگری خواستار تعیین حداقل دستمزد کارگران به میزان 2,000,000 تومان شده بودند. تأکید بسیاری از تشکل‌های کارگری نیز اجرای ماده 41 قانون کار بود. علیرضا نوایی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران ایران مقیم پاریس.
بند اولش که میگه که دستمزد کارگران باید بر اساس تورم بالا بره. دومین نکته ای رو که مطرح میکنه که متناسب با هزینه زندگی کارگر و خانوادهش تعیین بشه.
با همه اینها شورای عالی کار در روزهای پایانی سال گذشته حداقل دستمزد ماهانه کارگران را 609 هزار تومان اعلام کرد. صادق کارگر فعال سندیکایی در نروژ:
متاسفانه شورای عالی کار امسال دقیقاً برخلاف حتی نسبت به سالهای گذشته همین رفتار بدتری کرد سر تعیین دستمزد. اول اینکه خب برخلاف اون وعده‌ای که آقای روحانی داده بود و وزیر کار داده بود که دستمزدها رو مطابق تورم و به طور قانونی، یعنی قانون وقتی که میگن مصداقش میشه ماده 41 قانون کار که اضافه میکنن، خب این کار نه تنها صورت نگرفت بلکه در مقایسه با سال گذشته اگه نگاه کنیم ببینیم حتی 4% کمتر از میزان تورم موجود، تورم رسمی، البته این 35% تورم که میگن تورم حقیقی نیست، تورم بیش از این هست. دولت واقعا داره تورم رو دستکاری میکنه، درست مثل دولت قبلی که بیاد مثلا این افزایش دستمزد رو توجیه بکنه.
بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران مقیم پاریس نیست، در این مورد عقیده دارد.
یک بار دیگه تسلیم شورای عالی کار به معنی پایین اومدن قدرت واقعی خرید کارگران ایران هست. دولت اعتدال و تدبیر و حقوق و غیر و این آقای روحانی هم با اعلام این که حدود 25% با کمی این مرونور این مزایایی که این مرونور اضافه میکنن و هم بین 15-20% از قدرت خرید واقعی کارگران با این اعلام حقوق حداقل باز هم کاهش پیدا کرد.
در کنار این موضوع اعتراض‌های کارگری در سال گذشته همانند سال‌های قبل ادامه داشت. این اعتراض‌ها به اشکال گوناگون صورت می‌گرفت. صادق کارگر:
به نظر من یکی از مشخصات اعتراضات این سال کارگری علاوه بر گسترده شدن اونها نسبت به سال گذشته این بود که کارگرها خیلی با حساب و کتابتر اعتصاب میکردن و خواسته ها به اصطلاح خیلی واضح بود و برای برخی خواسته ها کارگرها مقاومت شدیدی به خرج دادن. مثلا در رابطه با هم پلی اکریل معدن چادرملو ما دیدیم که کارگرها اونجایی هم که پای خواسته هاشون آنچنان وایستادن که حتی موقعی که مامورین انتظامی اومدن بازداشت کردن رهبراشون رو تا آزادی اونها مقاومت کردن اعتصابشون رو ادامه دادن. به نظر من یک خصوصیت جدیدی هست که در واقع اعتراض کارگری به خودش گرفته. دوم این که کارگرها روی اون حق و خصوصیات خواسته هاشون وایستادن. یه مقداری تو خیلی از این تظاهرات و این اعتصابات دیگه صرفاً روی خواسته‌های مطالباتی دفاعی نموندن، بلکه تعرضی هم وجود داشت. یعنی خواسته‌ای بودن که می‌خواستن که مثلا حقوقشون افزایش پیدا بکنه بهتر از گذشته، نه اینکه صرفاً خودشون رو محدود بکنن به مطالبات محدود.
اما واکنش دستگاه‌های حکومتی به اعتراض‌های کارگری چگونه بود؟ گزارش خبرگزاری ایلنا و نیز سایت‌های کارگری گویای آن است که علاوه بر برخورد با فعالان کارگری، با نمایندگان کارگران در کارخانه‌ها و معادن نیز برخوردهای اداری، امنیتی و قضایی صورت گرفته است. شاخص‌ترین این برخوردها با نمایندگان کارگران در کارخانه پلی اکریل اصفهان و معدن چادرملو انجام شد. نظر بهروز فرهانی را در این مورد می‌پرسم.
تا به حال فعالین شناخته شده کارگری رو دستگیر می‌کردند، زندان می‌بردن، می‌آوردن بیرون یا نگرشون می‌دارن. حالت ایزایی داره، بلافاصله از کار اخراجشون می‌کردن. آدمای شناخته شده مثل علی نجاتی، مثل شاهرخ زمانی، مثل رضا شهابی. ولی تازگی اتفاقی افتاده اینه که به کارگرانی که اعتصاب می‌کنن به تهاجماتشون حمله میشه. کارخانه کاشی کف تبریز رو این کارو کردن، در مورد پتروشیمی رازی این کارو کردن و کسانی رو که اونجا بدون اینکه تعلق داشته باشن به این یا اون اتحادیه اعلام شده ای که از نظر دولت به رسمیت شناخته نشده، اونها رو میگیرن و بالاتر از اون کارفرماها شکایت میکنن از کارگران اعتصابی به خاطر اخلال در نظم و این جور چیزها، مثل مورد پتروشیمی رازی که 3 تا کارگر رو گرفتن و محاکمه کردن به جرم اخلال. این حمله به اعتصابیون، این حمله به نمایندگانی که در محل از طرف کارگران انتخاب میشن، این اولین باره. این سطح بالا از حمله به فعالین کارگری و اعتصابگران کارگری تا به حال بی سابقه بوده در جنبش ایران.
حوادث ضمن کار نیز یکی از خبرسازترین گزارش‌های مربوط به کارگران را تشکیل می‌داد. یکی از رویدادها در این حوزه آتش‌سوزی در کارگاه پوشاک‌سازی در ساختمانی چند طبقه در خیابان جمهوری تهران در روز 29 دی سال گذشته بود که 2 کارگر زن در جریان آن کشته شدند. بازتاب خبری این حادثه بسیار گسترده‌تر از سایر حوادث ضمن کار در ایران بود و واکنش‌های بسیاری را از سوی مقام‌های دولتی و شهر تهران و نیز تشکل‌های کارگری به دنبال داشت. محمود صالحی، کارگر در استان کردستان، درباره حوادث ضمن کار می‌گوید:
در ایران هم یه قانون داریم به نام قانون کار. این قانون کار عین‌نامه‌های مخصوص خودش داره، مثل عین‌نامه اجرایی مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی. این آیین‌نامه رسما ابلاغ شده به تمام مراکزها، اما متاسفانه 1/3 از این آیین‌نامه حتی در کارگاه هم اجرا نمیشه. این آیین‌نامه فقط برای کارگاه‌های که 25 نفر کارگر دارن، اما کارگاه 25 نفر به پایین دیگه شامل هیچ قوانینی در کشور ما نمیشه. به همین دلیل هر روز در اقطانقاط ایران ما شاهد مشکلاتی هستیم. ما شاهد هستیم که کارگران در آیابوزه‌ها به محل کار توش دچار سانحه میشن و در هیچ جایی هم این کارگران به دادخواستشان رسیدگی نمیشه.
به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما میتوانید برای بیان مشکلات خود و یا دیدگاهتان با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-2112 تماس بگیرید. Thank you.